از پخش رادیو تهران با افتخار با شما همراه هستیم و ممنونیم که شما هم تا این لحظه شنونده و همراه ما باقی موندید. لطفاً در ادامه هم در کنار ما باشید. برنامه بعدی ما عنوانش اینه: آیا در غرب خبری هست؟ این برنامه رو بشنوید.
در غرب خبری هست.
خانم ها آقایان سلام، با برنامه در غرب خبری هست در خدمت شما هستیم و در این قسمت ما میخواییم درباره نقد دین صحبت بکنیم و ببینیم که شرایطی که حاکم بوده در جهان غرب به چه شکل بوده، الان به چه شکل هست و چه نسبتی با جامعه‌ای که درش زندگی میکنیم داره. در کنار من جناب آقای دکتر ورزدار، مدرس گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران هستند و سرکار خانم خانیه دارایی، کارشناس ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه تهران. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. اگه صحبتی داریم با شنوندگان از همین ابتدا بهتون خوش آمد میگم.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و عزیز برنامه شما، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید خانم دارایی.
سلام عرض میکنم، امیدوارم احوالات شنوندگان ما خوب باشه، قسمت نقد دین هم براشون جذابیت داشته باشه.
خیلی متشکرم. از خود شما شروع میکنم خانم دارایی، یه مقدمه اگر برای بحثمون بگین بعد ما شروع میکنیم.
خواهش میکنم. یه فضای بعد از رنسانسی اتفاق افتاده توی غرب که ما توی قسمت های قبلی برنامه در غرب خبری هستم بهش پرداختیم. امیدوارم که شنوندگان ما برنامه ما رو دنبال کرده باشن، اگر دنبال نکردن هم میتونن آرشیو برنامه رو از برنامه کاربردی ایران صدا بشنون. اونجا توضیح دادیم که انسانی که در جهان پس از رنسانس داره زیست میکنه و به یک سطحی از عقلانیت مدرن دست یافته که خودش برای خودش قرار تدبیر امور بکنه، مرجعیت کلیسا رو کنار بذاره و داوری امور رو در دست بگیره، قراره به این بپردازه که خب من الان جهان خودم رو چجوری تدبیر بکنم، مناسبات زندگی خودم رو چجوری سامان ببخشم. و یکی از اون اتفاقاتی که میفته نسبتیه که با دین برقرار میکنه و از خودش میپرسه حالا که کلیسا اون نهاد قدرت و عریض و طویلی که متولی دینداری مردم بود قرار کنار گذاشته بشه و من انسان متولی امر الهی هم باشم، قرار چه مدل خانشی داشته باشم، قرار کتاب مقدس رو چجوری فهم بکنم و در نهایت قرار مناسبات، مناسک و آیین‌ها رو چطوری توجیه بکنم بر اساس این عقل مدرنی که دارم. تو این قسمت هم امیدوارم که بپردازیم به این که سرنوشت دین در جهان مدرن، یعنی جهان پس از رنسانس، چه اتفاقی واسش میفته و بعد چه انتقاداتی بهش میشه.
آقای دکتر میخوام بپرسم که از همون ابتدا در جهان غرب، زمانی که مرجعیت کلیسا کنار گذاشته شد، هدف همین بود که دین به طور کامل کنار گذاشته بشه؟
عرضم به خدمتتون که ما باید اول یه تعریف روشنی از دین داشته باشیم تا ببینیم که کنار گذاشتن دین دقیقاً به چه معناست. ببینید، معمولاً در آثاری که در باب ماهیت دین نوشته شده، دین رو با سه عنصر تعریف میکنن. اولین عنصر، خب دین میاد و یک جهان بینی به شما میده، یعنی مجموعه از باورهاست. بخشی از اون باورها در باب فیزیک عالمه و بخشی هم در باب متافیزیک عالمه. پس یعنی یکی از اون عنصرهای سازنده دین باورهای دینیه. بخش دوم اخلاقی هست که مبتنی بر دینه. انواع اقسام فلسفه های اخلاق رو ما داریم که از بنیانهای اخلاق هم اخلاقی هستش که مبتنی بر دین هست. و بخش سوم هم مناسبات و احکامی هستش که دین برای تنظیم جامعه بیان کرده که شبیه یک سری از قوانین حقوقیه. البته خب بخش‌های فرعی تری هم وجود داره، مثل مناسک، آیین‌ها و غیره که سرکار خانم هم الان اشاره کردن. ولی اونها رو معمولاً جزء عناصر ذاتی دین به حساب نمیارن، یعنی عناصر ذاتی دین مشتمل بر همین ستاست. ما اینجا که داریم میگیم دین رو کنار گذاشتن، نه به این معنا که تمام باورهای فیزیکی و متافیزیکی دینی کنار گذاشته شد، نه، خیلی از متفکرانی که حتی بنیانگذاران سکولاریسم بودن در جهان غرب، اینا متفکران دینی ان و اصلا اینا خودشون از دل کلیسا در اومدن، یعنی برخی از اینها حتی قدیسن، یعنی الان هم در تاریخ فلسفه و کلام غرب که شما نگاه میکنید به اسم مثلا قدیس فلان فرد شناخته میشه، یعنی از آبای کلیسا هستن خودشون و در کلیسا رشد و نمو پیدا کردن. برای همین کنار گذاشتن دین به معنای کنار گذاشتن باورهای دینی نیست، یعنی باورهای دینی قسمت عمده ایش همچنان حفظ میشه. کنار گذاشتن دین به معنای کنار گذاشتن اخلاق دینی هم نیست، یعنی گزاره‌های اخلاقی رو شما به این راحتی اصلا شما از دست نمیدی، یعنی خیلی از گزاره‌های اخلاقی که در دین هست با گزاره‌های اخلاقی که کامن سنس یا همین عقل عرفی یا عقل خودبنیاد به قول خانم درک میکنن، اینا با هم دیگه اشتراک دارن. پس در این زمینه بی‌معناست که ما بگیم دین رو کنار میذاریم. اون قسمتی که دین کنار گذاشته شده به این معنای که بخشی از اون قوانینی که دین برای تنظیم اجتماع و تنظیم جامعه آورده، متفکران سکولار اومدن و گفتن قوانین به درد ما نمیخوره. این یه قسمت. و یه قسمتی هم بود که اصلا قوانینی بود که داخل دین نبود، بلکه قوانینی بود که حکام دینی در واقع اونها رو به اسم دین در جامعه ایجاد کرده بودن و این باعث یه طغیانی شد. این طغیان علیه کل دین نبود یا علیه ماهیت دین نبود، بلکه علیه اون بخش سوم از اون سه عنصر دینی بود که همون مناسبات اجتماعی و قوانین حقوقی دین بود و همچنین اون قوانینی که اون حکام دینی و آباء دینی اینها رو جعل و وضع کرده بودن. یعنی این طغیان شد و نتیجهش ما در دوره مدرن داریم میبینیم. این شروع کار بود.
خیلی ممنونم از اینکه در کنار ما هستین. این مقدمه خیلی خوبی بود برای اینکه ما در کنار شما باشیم. با ادامه برنامه در غرب خبری هست. ممنونم از اینکه در کنار ما هستین. با برنامه در غرب خبری هست ما داریم درباره نقد دین صحبت میکنیم. در کنار من جناب آقای دکتر ورزدار، مدرس گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران و سرکار خانم هانیه دارای کارشناس ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه تهران حضور دارند. در جامعه ما خیلی الان این بحث مطرح هستش که باید ما چارچوبی رو داریم پی میکنیم که در گذشته طی شده در غرب. شما چقدر با این مسئله موافقین و اینکه فکر میکنید این مسیر اساسا به چه شکل بود و الان در جامعه ما به چه شکل هست؟
خب عرضم به خدمتتون که ما از جهاتی به نظر من با غرب شباهت داریم در حال حاضر، ولی از جهات متعددی هم ما نمیتونیم خودمون رو با غرب الان مقایسه بکنیم. یکی از بزرگترین موانعی که اصلا اجازه نمیده که ما راه غرب رو دنبال بکنیم، تجربه‌ایه که ما از غرب داریم همین الان. ما باید یه ذره به صورت جزئی‌تر و مقیدتر صحبت بکنیم. اتفاقی که در غرب افتاده اتفاقیه که دین مسیحیت رقم زده. هرچند که بنیان‌ها و ریشه‌های هر دو دین در زمره ادیان ابراهیمی دارن تقسیم میشن، اما به قدری که انجیل با قرآن تفاوت داره، به همون اندازه هم دین مسیحیت با دین اسلام متفاوته و هر کدوم سرگذشت‌های خاص خودشون رو داره. برای همین شاید یک سری شباهت‌های ظاهری شما الان ببینید که گویا انگار جامعه ما هم شبیه جامعه غرب داره، یه سری تغییرات جامعه داره اتفاق میفته، اما به لحاظ فلسفی و بنیانی اگر بخوایم نگاه بکنیم اصلا امکان پذیر نیست این اتفاق. یکی اینکه اصلا این تاریخ اون تاریخ نیست، اونها تجربه اول بودن ما تجربه اول نیستیم. دوم اینکه اصلا بنیانهای دین ما با بنیانهای دین مسیحیت متفاوته و اصلا اتفاقاتی که الان داره میفته در جامعه و در حتی سطح بین الملل و جهان اصلا با اون جامعه قابل مقایسه نیست.
خان داره
ببینید یه مسئله خیلی مهمی که وجود داره، اول درک وضعیت موجود جامعه کنونی ما. جامعه ما بعد از یک اتفاق تاریخی که براش افتاده در زمان قاجار، یعنی مواجهه‌ای که عباس میرزا با روسیه تزاری داره و یک سنت خیلی محکمی رو در رویارویی با غرب به پرسش میکشه، متفکرینش رو به چالش میکشه که از خودش بپرسه ما کیستیم و ما چگونه میتونیم به حیات اجتماعی خودمون ادامه بدیم. الان به جایی رسیده که توی یک حالت میانه و بینابینی از جهان سنتی که پیشتر داشته و تجربه کرده و آقای دکترم درست بهش اشاره کردن زندگی میکنه، با تجربه مواجهه‌ای که با غرب داشته و خالی از هیچ کدوم از اینها نیست. منتها اجازه بدید من سوال شما رو از منظر همون انسان مدرن که نیمی از ما رو هم همین زیست مدرن تشکیل داده تحلیل بکنم. ببینید، شما از کارکرد دین سوال میکنید و میپرسید که دین چطوری میتونه اوضاع جامعه ما رو سامان بده و چقدر برای ما آورده داره. خود این سوال یک انسان مدرنه، خود یک انسانیه که در مقامی ایستاده که از دین سوال میپرسه، دین رو به چالش میکشه، در حالی که انسانی که در جهان سنت داره زندگی میکنه در خدمت دینه، انسان متصل به جهان بینی دینیه. ولی این انفکاکی که پس از رنسانس اتفاق افتاده و انسان خود بنیاد، انسانی که با عقل مدرن به وجود اومده و تجربه جدیدی داره توی جهان میکنه، زندگی میکنه، محاسباتش رو سامان میده، یکی از اون چیزایی که به چالش میکشه خود مسئله دینه و همین این خودش غلبه نگاه کارکردیه. یعنی من همونطوری که از تمام شؤونات اجتماعی سوال میپرسم که تو چه سودی برای من داری، یعنی از نظام مثلا آموزش عالیم هم همین سوالو میپرسم و مسئله مثلا علم رو به وجود میارم، حالا از نهاد دین دارم این سوالو میپرسم، تو چه سودی برای من داری؟ و این خیلی مهمه که پشتوانه کارکردگرایی بس که مبتنی بر جهان مدرن رو در خود ضمن سوال پرسیدنمون بهش آگاه باشیم.
یک مخالفتی داشته باشم اینجا با سرکار خانم، یه اصطلاحی رو به کار میبرن، من واقعا درک نمیکنم این رو، حالا البته مختص ایشون نیست، خیلی ها اینو به کار میبرن که عقل مدرن یا مثلا عقل خودبنیاد، مثلا انگار که ما چند تا مثلا عقل داریم، یا عقلی مثلا برای عقل کهنه بوده الان یه عقل مدرن داریم، یا عقل مثلا غیر خودبنیاد داشتیم الان یه عقل خودبنیاد. من واقعا اینا رو درک نمیکنم. عرضم به خدمتتون که من چند تا شاهد مثال بیارم خدمتتون، ببینیم که آیا واقعا این برای عقل مدرنه. پرسش های فلسفی در باب دین اصلا ریشش برمیگرده به خود یونان باستان، یعنی برای 2500 سال پیش که ارسطو اومده ادیان مرسوم یونان رو داره به چالش میکشه. اصلا فلسفه ارسطو در برابر دین اسطوره‌ای یونانی ها قد علم میکنه و بقیه فیلسوفانش. آیا الان خب الان ارسطو چیه الان از نظر ما؟ عقل مدرنه؟ یعنی 2500 سال پیش اگر اینقدر میتونیم دایره مدرنیته رو بکشیم تا خود ارسطو، دیگه اصلا این اصطلاح مدرن و کلاسیک یا مثلا مدرن و غیر مدرن این اصلا چه معناست؟ من الان دارم روی رساله کار میکنم که شرحش داره نوشته میشه به اسم الحروف که تألیف ابونصر فارابیه. ابونصر فارابی حدوداً 1100 سال پیش زندگی میکرده. شما باب دوم الحروف رو من به همه توصیه میکنم که این نگاهی بندازم به باب دوم کتاب الحروف. دین رو از زوایای مختلف فارابی به چالش میکشه در اونجا و پرسش‌های فلسفی و عمیق راجع به دین که آقا انتظار ما از دین چیه؟ چرا پدید اومد؟ به چه درد ما میخوره؟ چجوری پدید اومد؟ اصلا زبان دین چه زبانیه؟ چه نسبتی داره دین با عقل؟ همه این پرسش ها رو 1100 سال پیش فارابی داره مطرح میکنه و اینا رو نمیتونیم بگیم که فارابی از روی هوا آورده اینا رو داره مطرح میکنه. معلومه که یک دغدغه دست کم در جامعه علمی خودش احساس میکرده که به این پرسش ها پرداخته. چرا این پرسش ها اصلا بعد برای فارابی در 1100 سال پیش پدید بیاد؟ این کتاب ماجرای فکری در جهان اسلام سجدی آقای تودینانی تألیف کردن. شما نگاه بکنید، این نزاعی بوده که از ابتدای پیدایش دین وجود داشته و این پرسش های فلسفی و پرسش های در باب ماهیت دین، کارکرد دین، که آقا دین چه نقشی میتونه تو زندگی ما ایفا بکنه، این پرسش ها پرسش های مدرن نیست، این پرسش ها از زمان گذشته بوده. الان تنها اتفاقی که افتاده اینه به قول ایشون ماهیت دین خودش رو اومده و در اجتماع شکوفا کرده بیش از حد. الان پرسش های جدید دیگه صرف پرسش های فلسفی گذشته نیست، الان پرسش اصلی جامعه اینه که آیا دین در اون قسمت سومش میتونه انتظارات مادی من رو در زندگی فردی و اجتماعی برآورده بکنه یا نه. یعنی رنگ سوال فقط تغییر کرده، وگرنه ماهیت سوال از گذشته بوده. و این حاصل چیه؟ این حاصل اینه که آقا در این حالا حداقل 150 سال دین این فرصت رو پیدا کرده که بتونه احکام و مناسباتش رو روی جامعه پیاده بکنه و الان این پرسش پدید اومده که آیا واقعا دین میتونه انتظارات زندگی زندگی مادی فردی و اجتماعی من رو برآورده بکنه یا نه. بنابراین من اگر بخوام طرح مسئله بکنم، طرح مسئله رو به این شکل مطرح میکنم که تقسیم نمیکنم عقل به عقل مدرن و عقل کهنه، بلکه من میگم فقط پرسش هایی که بوده الان رنگ جدیدی بر اساس اتفاقات اجتماعی به خودش گرفته.
متشکرم که برنامه در غرب خبری هست رو دنبال میکنید. ما داریم درباره نقد دین صحبت میکنیم و فکر میکنم تا اینجا مباحث خوبی مطرح شد. خانم دارایی، فکر میکنم الان داریم این سوال رو دو وجهی مطرح میکنیم. یکی اینکه در جامعه ای که الان داریم توش زندگی میکنیم چه نسبتی داره با اون مسیری که در غرب طی شده، یعنی الان ما داریم چه مسیر رو طی میکنیم. یه ذره به خود غرب بپردازیم. شما فکر میکنید که این مباحث در غرب مباحث کهنه ای بوده، یعنی از قبل مطرح شده، همونطور که حالا آقای دکتر فرمودن که فارابی در فصل دوم الحروف این مباحث رو قبلا مطرح کرده؟ اصلا چقدر بوده غرب تحت تاثیر کتب اسلامی بوده برای اینکه این اتفاق درش بیفته؟
من اصل فرمایش آقای دکتر رو قبول دارم و همدل هستم با این مسئله که اصل پرسش از چیستی دین، ماهیت دین و کارکرد دین همواره در طول تاریخ وجود داشته و اینها پرسش‌های تاریخی بشر هست موقعی که در نسبت با دین و امر الهی قرار می‌گرفته. حتی میتونیم خیلی عقب‌تر ببریم و پیش از ادیان ابراهیمی و حتی تک خدایی مسئله رو به عصر اسطوره ها عرضه بکنیم. اما یک تأکیدی که دارم روی تفاوت جهان سنت و جهان مدرن از حیث عقلانیتش نیست، از حیث نسبتی که انسان با جهان برقرار میکنه.
من از ارجام عمومی شدن مسئله است، یعنی این مسئله بوده که قبلا مسئله شاید کسایی بوده که متفکر بودن، صرفا دانشمند بودن در این باره
عمومی شدن مسئله و پایین کشیدن بحث از سطح نخبگانی دستاورد عصر رنسانس. یعنی ما میبینیم که دستگاه چاپ اختراع میشه، کتاب مقدس از کلیسا بیرون میاد و انسان ها از خودشون میپرسن که چرا من باید تفسیر مثلا انجیل ها رو از نهاد کلیسا دریافت بکنم. خب من انسان میشینم، خودم میخونم و یک میزانی از فهم رو دارم و اون فهم رو به دیالوگ میذارم، گفتگو میکنم، هر لایه ای از حقیقت که بر من آشکار بشه کفایت میکنه و من در جستجوی کشف حقیقت هستم. پس همه انسان ها هم از این عقل به نحو یکسانی برخوردارن و میتونن توی این پروسه قرار بگیرن. اما مسئله اینجاست که خود اون متفکری که در جهان سنت از کار کرده دین سوال میپرسه، که حالا آقای دکتر اشاره کردن به فارابی و تقریبا تمام فیلسوفان مسلمان توی این ساحت هستن. من ارجاع میدم به کتاب درباره غرب آقای دکتر داوری اردکانی که اونجا اشاره میکنن که فیلسوفان مسلمان در اون لحظه‌ای که از ماهیت دین سوال میکردن در نسبت با دین بودن و در اتصال با امر قدسی بودن، ولی انسان مدرن در لحظه‌ای که داره از دین سوال میپرسه، دین رو به چالش میکشه و نقد میکنه، خودش رو در مرکز عالم قرار داده و فضای اومانیستی بر جهان حاکم شده. این تفاوت جهان سنت و مدرن رو اگر ما لحاظ نکنیم، احساس میکنم که یک اشتراک لفظی رخ میده در بحث نقد دین در میان جهان سنت و مدرن. در باب اون کارکردگرایی هم که گفتم، حتی میتونم یه اشاره‌ای بکنم به هیوم، فیلسوف یهودی عصر مدرن، که درباره کارکردی که دین برای انسان داره یه استدلالی میکنه و در انتهای استدلالش یه عبارت خیلی جالبی میاره. میگه که دین در نهایت برای آسایش انسانه، نه برای کشف حقیقت. و انسان دیندار در عصر مدرن و در جهان امروز دیگه مبارزه صادقانه‌ای برای کشف حقیقت نمیکنه، در حالی که دین رو دستاویزی برای آرامش روحی خودش قرار میده. چیزی که حالا مثلا در ادامه فرآیند تاریخی در جهان مدرن و بعدم جریان‌های پست مدرن می‌بینیم، ما دین و حتی عرفان رو فقط برای تسکین خاطر، برای وجه درمانیش در ساحت فردی در زندگی خودمون حفظ می‌کنیم، اون هم ما حفظ می‌کنیم، نه اینکه دین شأنیتی داشته باشه، الوهیتی داشته باشه، مقامی داشته باشه که در پیشگاه شما حالت خضوع داشته باشید. انسان دین رو حفظ می‌کنه برای خودش، برای سودی که داره.
شما چه فکر می‌کنید؟
به صورت کلی من با فرمایشات ایشون موافقم. البته باز هم یکم انقلت دارم که ایشون میفرمایند که نه، انسان مدرن حتما دیگه اتصال رو قطع میکنه، یعنی به قول بوسل اپوخه میکنه، حداقل یعنی باورهای خودش رو اپوخه میکنه و شروع میکنه راجع به دین صحبت کردن. من باز هم میگم یه شاهد خیلی خوبی آوردم، شما اگر باز باب دوم الحروف رو ببینید، به نظر من هیچ کسی مثل فارابی در اونجا قطع اتصال نکرده. مثلا ایشون فارابی قائل به اینه که به صورت کلی زبان دین کلن زبان شعریه و این حرف در فلسفه خیلی معنا داره، یعنی دین تنها از زبان خطابی و زبان تمثیلی داره استفاده میکنه و همه اینها تمثیلن و در تمثیل و در استعاره شما باید رها بکنید ظاهر استعاره ای رو. وقتی شما میگی کل زبان دین یه زبان تمثیلیه و زبان شعریه، یعنی تمام گزارهایی که اومده سریعا شما باید برید و کشف اون معنای بنیادینش رو در نظر بگیرید، نه این ظاهرش رو. و اینجا میگه که فقط و فقط کار فلسفه است و فیلسوف میتونه که شما رو از چنگال این ظاهر تمثیلی در بیاره و بسیاری از افراد گمراه شدن بر سر اینکه به ظاهر تمثیلی دین تمسک پیدا کردن و اصلا راه حقیقت رو اینا گم کردن. یعنی داوری الان نمیکنم در باب اینکه حالا حرف فارابی درست یا غلطه، ولی وقتی 1100 سال پیش متفکر ما همچین تئوری داره مطرح میکنه، قطعاً خودش رو اپوخه کرده نسبت به خیلی از باورهای دینی و به قول خانم اتصالی که من باید در خدمت دین باشم. اصلا در خدمت کدوم دین؟
اپوخه کردن اتصالش،
اپوخه کردن یعنی تعلیق کردن. این اصطلاحی که در فلسفه هوسل به کار میره که شما وقتی میخواد یه مسئله ای رو بررسی بکنید، حالا هر مسئله ای رو، بهتر اینه که تمام پیشفرض‌های خودتون رو، باورهای خودتون رو، عواطف خودتون رو به حالت تعلیق در بیارین تا بتونید اون مسئله رو به درستی ببینید.
در واقع سوگیریاتون رو قطع
کنید. یعنی بله، سوگیری ها رو به نوعی قطع کردن.
بخش سوم بحث در غرب خبری هست رو میشنوید. داریم در مورد نقد دین صحبت میکنیم. آقای دکتر ورزدار میفرمایند که تشکیک در دین خیلی قبلتر، یعنی اصلا از غرب وارد جهان شرق نشده، در زمان فارابی 1100 سال پیش این مسئله وجود داشته. خانم دارایی میفرمایند که این مسئله مربوط به دوران مدرن و در واقع بعد از رنسانس رخ داده و ما هم در واقع نوعی داریم اون پارادایمی که غرب زیست کرده رو زیست میکنیم. درسته؟
بله.
ادامه بدیم بحثمون رو خانم دارایی. میخوام ببینم که شما چطور فکر میکنید و اینکه این مسیری که الان جامعه ایران داره طی میکنه چقدر مسیریه که جامعه غرب قبلا طی کرده و نتیجهش چی میشه.
واقعیتش آقای دکتر یه مسئله خیلی جذابی رو باز کردن و نکته خیلی درستی رو بهش اشاره کردن و اون این بود که اون نحوه مواجهه‌ای که انسان مدرن در عصر رنسانس با نهاد کلیسا داشت، بر اساس نکته خیلی درستی که آقای دکتر اشاره کردن، در مواجهه با مسیحیت اون زمان بود. این خیلی مسئله مهمیه که حتی توی فضای آکادمیک اکنون ما احساس میکنم که اشاره بهش مقفول میمونه. مثلا ما یک مسئله رو داریم به اسم فلسفه دین که بسیاری از مسائلش در عین حال که بنیادینه و پرسش‌های تاریخی انسان از عصر اسطوره بوده تا همین الان، ولی بسیاری از مسائلش هم ناظر به دین مسیحیته. یعنی اون انگاره‌ای از خدا داره نقد میشه و به چالش کشیده میشه که برخواسته از دین مسیحیت، نه دین اسلام. این تفاوت گذاری تازه ما رو دقیق میکنه، ما رو آگاه میکنه که وقتی داریم در حیطه دین اسلام صحبت میکنیم، بسیاری از مسائل اساسا وجود نداره و بسیاری از مسائل نوعه، یعنی مختص جامعه مسلمانانه، مختص تاریخ اسلامه. و این فکر میکنم که اون مسئله‌ای که پیشتر بهش اشاره کردم که درک ما از وضعیت کنونی، یعنی درک جامعه ای که در میانه سنت و مدرنیته ایستاده، گاهی وقتا در نسبت با نقد دین هم دوچار همین چالش میشه که نمیدونه کدوم دین رو باید نقد بکنه یا الان جامعه خودش در نسبت با کدوم دینه، مسائلش چیه.
الان ما خیلی همون فکر میکنیم که داریم مسیر رو طی میکنیم که قبلا غرب طی کرده. شما میگین این تفکر اشتباهیه و قابل مقایسه نیست.
اولا ما باید تو نقطه شناخت بیستیم، دوما ما دو تا مسیر رو انگار داریم طی میکنیم. یکی مسیری که ما از طریق سنت ایرانی اسلامیمون همواره داشتیم و داریم ادامه میدیم، حالا میشه دربارش بحث کرد که این ادامه دادن چقدر پرسرعته، چقدر کنده، چقدر درسته یا غلطه، اما وجود داره، به عنوان یک واقعیت نمیتونیم انکارش بکنیم.
ما یک جامعه غرب قبلا انقدر بسته بوده که این خود در واقع انتقادیه رو نداشته و این خود انتقادی منجر به حذف در واقع مظاهر دینی یا هر چیزی، بخشی از باورهای دینی یا چیزهای شبیه شریعت، ولی در واقع این مسئله در اسلام همواره وجود داشته. مثلا چیز جدیدی نیست که ما الان بخوایم نگرانش بشیم. اشتباه میکنم؟
از یه زاویه دیگه من نگاه بکنم به مسئله و مدعای کلیم رو تا اینجا بگم. ببینید، غرب یک راهی رو رفته تا الان، یک مسیری رو داشته، یک فرهنگ و یک پیشینه ای رو داشته، یک دین خاصی رو داشته، بر اساس اون هم یه سری اتفاقاتی افتاده که الان ما با غرب کنونی الان مواجه هستیم. اگر ما بخوایم راجع به غرب صحبت بکنیم، این یه پکیج جداییه و یه بسته جداییه که ما باید به غرب بپردازیم. جامعه ما از یک سری وجوه شباهت‌هایی داره با مسیری که غرب رفته، ولی از بسیاری از وجوه اصلا ارتباطی نداره، شباهتی نداره. نه دینمون یکیه، نه فرهنگمون یکیه، نه جغرافیامون یکیه، نه آدما اون آدم ما، نه اون باورا اون باورها، و اصلا ما یه مسیر جدایی رو داریم میریم در جامعه خودمون. شاید باز میگم در یه سری کلیات مبهمی شباهت‌هایی وجود داشته باشه بین دو مسیر، ولی به صورت بنیادین فاندامنتال و حتی به صورت جزئی راه و مسیری که ما داریم میریم و اتفاقاتی که در آینده هم قطعا برای ما خواهد افتاد کاملا متفاوته. برای همین اگر ما الان قرار راجع به غرب صحبت بکنیم، بهتره که بحث رو متمرکز فقط بر غرب بکنیم، ببینیم که در غرب چه اتفاقاتی افتاده، حالا از نتایج اون میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه ببینیم که در جامعه خودمون هم داره چه اتفاقاتی میفته. ولی اگر میخوایم تبیین بکنیم که الان چه عللی باعث شده که ما در اینجا باشیم و چه اتفاقاتی هم انتظار میره که برای ما اتفاق بیفته، ما فقط باید از المان‌ها و مسائل جامعه خودمون صحبت بکنیم.
یعنی ما دلیل اینکه این حساسیت رو نسبت به غرب داریم و سعی میکنیم تحلیلش بکنیم اینه که شاید مثلا یه جورایی داریم فکر میکنیم که ما داریم مسیر غربی شدن رو طی میکنیم.
من به نظر من این کاملا اشتباهه.
که تصور عمومی اینه که زمان رنسانس زمانی بود که غرب دین رو کنار گذاشت.
هیچ زمانی اتفاق نیفتاده. من اول صحبتام عرض کردم خدمتتون که بنیانگذاران سکولاریسم خودشون از آبای کلیسا بودن. یعنی همشون از قدیس ها بودن. شما تاریخ سکولاریسم بخونید در غرب، از دل کلیسا در اومده، از دل خود اون دین در اومده، از دل متفکران دینی اونجا این در اومده که آقا ما بیایم اینو محدودش بکنیم، یعنی به کار نداشته باشیم، یه سری امور رو بذاریم کنار. بله، شاید در یک بخش کوتاهی از تاریخ شما بیدین شدن مطلق رو ببینید، اونم به صورت خیلی محدود. همین الان آمارهای دینداری و خداباوری الان در غرب هست دیگه، الان اکثریت جامعه همچنان دیندارن، اکثریت جامعه همچنان خداباورن. یعنی با این همه حجمه‌ای که شده در اونجا علیه دین، اینطوری نشده که همه خداناباور بشن، یا 70% جامعه الان بگن که آقا ما اصلا هیچ دین اعتقاد نداریم، 80% هم بگن که آقا ما اصلا به هیچ خدایی هم باور نداریم. اصلا اینجوری نیست.
خان دارای شما موافقی؟
من موافق نیستم که مسیر جامعه ایران داره به سمت غرب میره و با آقای دکتر همراه هم توی این زمینه و علاوه بر اشارات درستی که در حیطه تفاوت فرهنگی ایشون میکنن، میخوام برگردم و بگم که اگر ما به حقیقت خود دین اسلام برگردیم و تأمل بکنیم توش، میبینیم که طی تاریخ ایرانی اسلامی ما همواره دین اسلام نسبت به چالش‌ها و پرسش‌ها گشوده بوده. اصلا یکی از مسائلی که باعث میشه نهضت ترجمه اتفاق بیفته و ما اندیشه یونانیان رو بسیار دقیق و عمیق وارد فرهنگ خودمون بکنیم و بازخوانیش بکنیم و متناسب با زیست جهان ایرانی اسلامی خودمون تفکر نوعی بنیان بذاریم و فارابی رو به عنوان معلم ثانی داشته باشیم، این گشودگیه که در حقیقت اسلام وجود داشته نسبت به چالش ها و مسائلی که در هر زمانه ایجاد میشه و به دین عرضه میشه میشه و دین قطعا براش پاسخ داره. شاید یک جنبه روانشناختی وجود داشته باشه که ما خودمون به لحاظ درونی گاهی وقتا بترسیم از این که اگر دین به مسئله نوعی که حالا خود اون مسئله مهم نیست، برخواسته از جهان منه، برخواسته از جهان غربه و داره به من عرضه میشه یا از هر جای دیگه‌ای که اومده، نتونه پاسخ بده. در حالی که اینطوری نیست. اگر به حقیقت خود اسلام برگردیم، این گشودگیه و این زیست متعملانه توش وجود داره و قطعا هم پاسخ دریافت میکنیم.
خیلی ممنون. اتفاقا به نظرم خیلی خوبه که ما توی قسمت بعد یه ذره درباره دین سکولار هم صحبت بکنیم، با توجه به اینکه خب شاید دوچاره یک سری سوء تفاهم هایی در زمینه سکولاریسم در غرب هستیم و تاریخش، و حالا این توضیحاتی که آقای دکتر دادن به نظرم خوبه که در واقع این بحث رو ادامه بدیم. این شکل میریم برمیگردیم، بخش جنبندی رو در این قسمت در کنار شما هستیم.